خوش اومدید به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا. من سفید بهکام هستم. نخست وزیر بریتانیا از برجام دفاع کرد و نفوذ منطقه‌ای ایران را مورد حمله قرار داد. کاخ سفید میگوید هزینه ی دیوار مرزی با مکزیک را از مالیات بر کالاهای وارداتی از این کشور تامین خواهد کرد. و احمد مسجد جامعی میگوید ساختار شهری تهران فلج است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا از توافق هسته‌ای با ایران برجام دفاع کرده و آن را موجب به تعویق انداختن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانسته است. خانم می روز پنجشنبه در جمع اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا در این حال هشدار داد که باید با نقض برجام فوری و قاطع برخورد کرد. با این وجود خانم می اولویت بریتانیا در خاورمیانه را مقابله با گسترش نفوذ به تعبیر وی شرورانه ایران در منطقه اعلام کرد. نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود لندن به کشورهای حوزه خلیج فارس کمک می‌کند تا در برابر اقدامات ایران در منطقه بایستند. در پی این سخنان مقامات ایرانی واکنش تندی به ترزا می نشان داده و حضور تاریخی بریتانیا در خلیج فارس را مایه ناامنی منطقه خوانده بودند. کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده برای تامین هزینه دیوار مرزی با مکزیک 20% مالیات بر واردات از این کشور اخذ شود. کاخ سفید این خبر را ساعتی پس از آن منتشر کرد که انریک پنانیتو رئیس جمهوری مکزیک اعلام کرد با آقای ترامپ درباره احداث این دیوار ملاقات نکرده و کشورش هزینه آن را پرداخت نخواهد کرد. قرار بود انریک پنانیتو رئیس جمهوری مکزیک هفته آینده برای گفتگو با دونالد ترامپ به واشنگتن برود. خبر لغو سفر رئیس جمهوری مکزیک ساعتی پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ در توییتی گفته بود اگر قرار است مکزیک پول ساختن دیوار مرزی میان دو کشور را نپردازد، بهتر است رئیس جمهوری این کشور دیدارش از واشنگتن را لغو کند. احمد مسجد جامعی از اعضای شورای شهر تهران خواستار ساختار شهری پایتخت را فلج توصیف کرده است. آقای مسجد جامعی بنیاد مستضعفان را متهم کرده که به رغم هشدار سازمان آتش نشانی از نصب پلکان آتش نشانی در ساختمان پلاسکو خودداری کرده بود. در همین حال در هشتمین روز آتش سوزی ساختمان پلاسکو به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی پیکر 15 آتش نشان بعد از ظهر دیروز از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب با احتساب آتش نشانی که در بیمارستان درگذشت شمار جانباختگان آتش نشان در این سانحه به 16 تن رسید. پیکر 4 غیر آتش نشان نیز تا به حال از زیر آوار خارج شده است. به گفته جلال ملکی جستجو برای یافتن شمار دیگری که در این حادثه مفقود شدند همچنان ادامه دارد. ساختمان پلاسکو را حبیب الله الغانیان مالک شرکت پلاستیک سازی پلاسکو 54 سال پیش ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب سال 57 اعدام شد و ساختمان پلاسکو نیز از سوی بنیاد مستضعفان مصادره شد. مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان غلامرضا اربابی از اسکان اضطراری بیش از 5500 تن در پی جاری شدن سیل در بخش‌هایی از این استان و همچنین تخلیه 3 در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خبر داد. به گفته او در این حادثه 1 در شهرستان خاش به دلیل ریزش آوار جان خود را از دست داده است. او همچنین گفت بارندگی ها تا کنون به 700 واحد مسکونی خسارت وارد کرده اما احتمال اینکه این آمار به 1000 واحد افزایش یابد زیاد است. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برای آگاهی از تازه ترین خبرها و خواندن گزارش های متفاوت میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. هر گونه نظر یا پیشنهادی اگه دارید میتونید با ما از طریق info@radiofarda.com یا شماره پیامگیر 24 ساعته 2042-02-2112-2112 در میون بگذارید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته از تهدیدهای زیست محیطی مرتبط با فرو ریختن پلاسکو میشنویم.
این بزرگ‌ها، این آوار، این نخاله‌های ساختمانی که انواع اصلا اجناس دارن بار این کامیون‌ها میکنن، ما تخلیه‌گاه برای اینها نداریم.
و اما و اگرهای طرح تنفس جنگل‌ها.
تنفس جنگل ایده ای نبوده که در اولین بار بخواد در ایران مطرح بشه. کشورهای زیادی بودن که حتی دورای 20 ساله حمایت و حفاظت از جنگل رو اعمال کردن.
یک خانه، یک زمین.
بیش از یک هفته از شنیدن و دیدن صداها و تصاویر فرو ریختن ساختمان پلاسکو میگذره. آواربرداری همچنان ادامه داره و دود ناشی از آتش سوزی همچنان در هواست. آتش نشانها و امدادگران در تلاشند تا آواربرداری از خرابه های ساختمان 17 طبقه پلاسکو رو به پایان برسونند. مسئولان میگن بعد از یک هفته آواربرداری آهنالات از محل خارج شده و جمع‌آوری نخاله ها همچنان ادامه داره. موضوعی که به گفته اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، میتونه به یک فاجعه محیط زیستی دیگه منجر بشه.
سطح کامیون رو ما میبینیم که ملوزرها، این آوار، این نخاله های ساختمانی که انواع اصلا اجناس دارن بار این کامیون ها میکنن. ما تخلیه‌گاه برای اینها نداریم. این که تجربه قبلی نشون میده اینها رو میارن در مسیل ها، در مسیل رودخانه ها میزن و بدترین آسیب به طبیعت تهران و ایران وارد میکنه. و این کامیون ها عجله دارن که بارشون ده که این مخاله های ساختمانی هم یا اقسام ملت هست تخلیه کنن، مجبورین برگردن و بار بکنن ببرن. هر کدام از این کامیون ها بین 30 تا 40 تن مواد رو بار میزنن و میبرن.
به گفته این کارشناس محیط زیست که خودش این صحنه ها رو از نزدیک در محل حادثه پلاسکو مشاهده کرده، این روند تخلیه نخاله های ساختمانی میتونه همین امروز و فردا یک مشکل بزرگ زیست محیطی به وجود بیاره که باز هم تبدیل به آوار تازه بر سر مردم و زیست بوم منطقه بشه.
تغییر مسیر رودخانه، پر کردن رودخانه و اثر که باران بیاد، برف بیاد، مسیری برای ادامه راه سیل وجود نخواهد داشت. اون وقت فاجعه پیش میاد که چندی پیش به سیل رودخانه های اطراف تهران ایجاد شد، یعنی فرو ریختن ساختمان هایی که در مسیر رودخانه ها بودن. این یک نگرانی بسیار بزرگه که همچنان ادامه داریم. مسئله این که اینها به رودخانه ها آسیب میرسونن در درجه دوم، سوم یا پنجم اهمیت قرار میگیره و کسی به این مسائل فکر نمیکنه.
در کنار خطراتی که گفته میشه با به سرانجام رساندن و روشن شدن تکلیف نخاله های ساختمان 17 طبقه پلاسکو در انتظار طبیعت ایران هست، مسئله گازهای ناشی از دود آتش هم هست. سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران گفته وضعیت منطقه از لحاظ ایمنی برای برخی از آتش نشان ها مناسب نیست و ماسکای پارچه‌ای که در حادثه پلاسکو استفاده میشه هیچ تأثیری نداره. برخی مطالعات و گزارش های مربوط به حادثه 11 سپتامبر و فرو ریختن برج های دوقلو در نیویورک حاکی از این هست که بعضی از آتش نشان ها و نیروهای امدادی پس از آن روزهای پرتنش کاری در نیویورک با شکل های مختلف سرطان درگیر شدند. آزبست که به اون پنبه نسوس یا پنبه کوهی هم گفته میشه، یک نوع الیاف معدنی است که تا اواخر دهه 80 میلادی در بسیاری از ساختمان‌ها از اون استفاده میشد، اما نزدیک به 50 ساله که استفاده از آزبست در کشورهای صنعتی کاهش پیدا کرده و ممنوع شده. گفته میشه استشمام آزبست به کار رفته در ساختمان قدیمی پلاسکو به تنهایی میتونه 10 سال بعد سلامت نیروهای آتش نشان و مردم منطقه رو به خطر بیاندازه. اونطور که اسماعیل کهرم میگه ترکیب اون با برخی مواد مصرفی در پلاسکو هم میتونه این خطر رو تشدید کنه.
چون فضا چند بود برای 560 مغازه تو راهروها که حرکت میکردید پر از اجناس مختلف به خصوص پلاستیک و پارچه بود و طوری که شما رو میتونستید راه برید داخل مغازه ها که انبوهی از اجناس پلاستیکی و پارچه و خلاصه هر چی که تهرانی ها میخواستن در اینها بود. این آتشی که هزاران درجه سانتیگراد داره شکل ساختی این پلاستیک بریزه، حالا تصور بفرمایید چه انبوهی از دودها به حلق خلق الله تهران رفت. اینها و هنوز که هنوز این دودها ادامه دارن از سوختن مواد پلاستیک انواع اقسام سموم رو ایجاد میکنه، آلودگی هوای تهران شما چند برابر بکنید، اصلا بوی پلاستیک در فضا موج میزد. از رسوس بگه همچه ساختمان اون زمانها 50 و 60 سال پیش 60 سال پیش اینها در ساختمان ها مصرف میشد، به اضافه بسیاری مواد دیگه مانند فوم ها به اصطلاح مواد سادشی که اون بالا روی سقف اینها جاسازی میشد. بنده هم تعجب کردن که چطور این فداکاران آتش نشان بدون ماسک خودشون به مخاطره میاندازن.
الیاف آزبست اونقدر کوچک هستند که میتونن به بخشای عمیق ریه نفوذ کنند. گفته میشه زمان آتش سوزی میزان این الیاف در هوا کم هست، اما در زمان عملیات آواربرداری پلاسکو الیاف حاوی آزبست به راحتی میتونن وارد هوا بشن.
یک خانه، یک زمین.
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح 10 ساله تنفس جنگل‌ها اجرای اون رو 4 سال عقب انداخته. هدف از این طرح این بود که قطع درختان برای مصارف تجاری و صنعتی به مدت 10 سال متوقف بشه تا جنگل‌ها فرصت رشد و زایش دوباره پیدا کنند. اما حالا بر اساس مصوبه مجلس، بهره برداری تجاری و صنعتی از چوب از ابتدای سال 4 برنامه 6 آغاز میشه. این ممنوعیت شامل بهره برداری برای طرح‌های عمرانی نمیشه. اونطوری که اعظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا میگه، اجرای هر چه سریع‌تر این طرح میتونست مثل بسیاری از کشورها جنگل‌های ایران رو سرپا نگه داره.
طرح تنفس جنگل ایده ای نبوده که در اولین بار بخواد در ایران مطرح بشه. کشورهای زیادی بودن که اینو انجام دادن، حتی دورای 20 ساله حمایت و حفاظت از جنگل رو اعمال کردن برای اینکه مشکل تغییر اقلیم، مشکل جنگل روبی، مسئله جهانی که خیلی از کشورها درگیرشن. خیلی ایده مهمی بود که توی برنامه 6 توسعه گنجونده شده بود و خیلی از فعالین محیط زیست امیدوار بودن که مجلس بتونه این مصوب بکنه اینو و یه تصمیم جدی عملی در موردش بگیره. فایده‌اش هم این بود که پروژه‌های عمرانی زیادی که داره شعبه جنگل رو در واقع برداشت می‌کنه متوقف بشه، یا برای مثلا دستیابی به معادن یا جاده‌سازی و عملاً دست و پای قاچاق چوب و این می‌بست. ولی به هر حال الان با توجه به اینکه مجلس اینو مصوب کرد و اینکه زمان‌دار در واقع نبود این ماجرا، مثلا نگفت تا 10 سال آینده، باز میذاره دست کسایی رو که در صدد سوء استفاده بودن و پروژه‌های عمرانی که زمانه گذشته هم مصوب شده بود عملا مشخص نیست که تکلیفشون چی خواهد شد با وضعیت فعلی جنگل‌ها و همه امیدوار بودن به شکل قانونی بشه حلش کرد.
بر اساس تبصره‌هایی که در مصوبه مجلس در مورد ممنوعیت هر نوع بهره برداری از چوب جنگل‌های کشور آمده، چوب‌های جنگلی دستکاش قابل برداشت هستند. همینطور اجازه داده شده در بعضی از موارد مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌های اساسی در جنگل‌ها درختان رو قطع کرد و از طرف دیگه از درختان پیر و چوب‌های پوسیده هم میشه برداشت کرد. اعظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا در این زمینه میگه،
مدیر کل امور زیستگاه و سازمان محیط زیست میگه که ظرف 4 دهه گذشته حداقل 2 میلیون هکتار از جنگل‌های ایران از بین رفته. و خب وقتی ما با یک کشور بیابانی نیمه بیابانی مواجه هستیم، این خودش نشون میده که هر کیلومتر مربع و هر هکتار از این جنگل‌ها چقدر میتونه در حفظ منابع آبی ما و در حفظ خاک ما اهمیت داشته باشه. شکاف جدی که باعث شد ماده 48 برنامه 6 توسعه مصوب نشه این بود که جزئیات شفاف نبود. شاید اگر کارشناسای حضور پیدا می‌کردن، اینو شفاف‌سازی می‌کردن، توضیح می‌دادن، و یا اینکه در واقع منفعت طلبی‌های گروهای کوچک مد نظر قرار نمی‌گرفت، می‌تونه نظر نماینده‌ها رو جلب بکنه و اطلاعات دقیق کارشناسی بهشون بده.
بر اساس آمارهای موجود 40 سال پیش حدود 18 میلیون هکتار جنگل در ایران وجود داشت، اما حالا پوشش جنگلی کشور به حدود 12 میلیون هکتار رسیده.